رادیو آزادی مشتم ساعت 9 حساب به وقت افغانستان است. سلام های صمیمانه گویندهتان قادر حبیب و همکار تکنیک تایر روشن را پذیرید. شنونده عزیز، در برنامه این ساعت که با ما هستین در گزارش ها و مطالب خبری که برایتان گرد آورده ایم مشنوید که قصر سفید میگوید خروج از افغانستان از انتخاب های رئیس جمهور باراک اوباما نیست. همچنین گزارش های داریم در رابطه به انتخابات افغانستان و اعلام نتایج انتخابات و همچنان از پروژه های بازسازی و نوسازی. شنیدن پروگرام مجله آزادی را در نیمه دوم برنامه ساعت فراموش نکنین. اما پیش از همه در سر ساعت مشروع خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل میشنویم.
مقامات ارشد امریکایی هر گونه نظر در مورد خروج قبل از وقت نیروهای امریکایی از افغانستان را رد کردند. یک سخنگوی ملل متحد ایده های معاون برطرف شده نماینده ملل متحد برای افغانستان را رد کرده است که گفته است در انتخابات ریاست جمهوری 30% آرای ریخته شده بر رئیس جمهور کرزی تقلبی بودند. و بن کی مون سرمنشی ملل متحد حمله انتحاری در یکی از دفاتر این سازمان در اسلام آباد را محکوم کرده است. مقامات ارشد امریکایی هر گونه نظر در مورد خروج قبل از وقت نیروهای امریکایی از افغانستان را رد نموده و گفتند رئیس جمهور اوباما روی استراتژیش در منطقه غور می کند. وزرای دفاع و خارجه امریکا در مصاحبه مشترک با تلویزیون CNN گفتند هدف اصلی امریکا در افغانستان تغییر نکرده و آن سرکوبی القاعده می باشد. رابرت گیتس و هیلری کلینتون هر دو ابراز داشتند که رئیس جمهور اوباما حق دارد قبل از آن که تصمیم فرستادن نیروهای بیشتر به افغانستان را اتخاذ کند حالات را در آن کشور مورد غور و بررسی قرار دهد. جزئیات بیشتر این خبر را در جریان برنامه خواهید شنید. یک سخنگوی سازمان ملل متحد در مورد ایده های معاون برطرف شده نماینده سرمنشی ملل متحد برای افغانستان ابراز شک و تردید کرده که گفته است در انتخابات ریاست جمهوری 30% آرای ریخته شده بر رئیس جمهور کرزی تقلبی بوده است. فرهان حق یکی از سخنگویان ملل متحد گفته است اینکه این تقلب به چی پیمانه صورت گرفته است مسئله است که باید از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد آن تصمیم گرفته شود. وی این مطلب را در عکس‌العمل به یک مقاله پیتر گالبرایت در روزنامه واشنگتن پست ابراز داشت. گالبرایت دیپلمات آمریکایی هفته گذشته به خاطر مخالفت با کای ایدن نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان روی چگونگی برخورد با ایده‌های تقلب در انتخابات افغانستان داشت از مقامش برکنار شد. وی در این مقاله واشنگتن پست نوشته است که تا به 30% آرای داده شده بر رئیس جمهور کرزی تقلبی بوده و هم گفته است که در ولایات چون قندهار آرای داده شده 4-10 بار بیشتر از آن ثبت شده که واقعا از سوی رای دهندگان در صندوق ها ریخته شده اند. بن کی مون سرمنشی ملل متحد حمله انتحاری در یکی از دفاتر این سازمان در اسلام آباد را محکوم کرده است. آقای مون این حمله را که دیروز منجر به کشته شدن 5 نفر شد یک جرم نابخشودنی عنوان کرده است. کشته شدگان که شامل یک عراقی و 4 پاکستانی می باشند همه کارمندان برنامه غذایی جهان در اسلام آبادند. سازمان ملل متحد به دنبال این حمله دفاترش در پاکستان را مسدود ساخت. دفتر صدراعظم پاکستان گفته است که وی این حمله را شدیداً محکوم می کند و برای تحقیقات در این مورد دستور داده است. تا اکنون کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. برنامه غذایی جهان برای پاکستانی های نادار به شمول کسانی که در اثر عملیات اخیر نیروهای پاکستانی در شمال غرب آن کشور بیجا شدند مواد خوراکی توزیع می کند. رهبر جدید طالبان پاکستان بعد از تقرر بر رهبری این گروه برای نخستین بار با خبرنگاران در مناطق قبایلی ملاقات کرده است. حکیم الله مسعود بعد از آن در این نشست خبری سهم گرفت که پس از کشته شدن بیت الله مسعود رهبر پیشین طالبان پاکستانی گزارش هایی در مورد امکان کشته شدن وی در جریان درگیری ها با یک گروه رقیب طالبان پخش شد. آژانس خبری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که حکیم الله مسعود به روز یکشنبه گذشته به یک گروه کوچکی از خبرنگاران به این شرط گفتگو کرد که مصاحبه وی یک روز بعد نشر شود. وی در این مصاحبه متحد شده است که برای انتقام از حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در امتداد سرحدات افغانستان، اهداف را در آمریکا و پاکستان مورد حمله قرار خواهد داد. تلویزیون داون پاکستان تصاویر از حکیم الله مسعود را نشان داد که ظاهراً در وضعیت صحی خوب به سر می برد. بر اساس یک خبر دیگر از پاکستان، قرار است شاه محمود قریشی وزیر خارجه آن کشور که مصروف بازدید از واشنگتن است، امروز با هیلری کلینتون وزیر خارجه و اعضای کانگرس آمریکا ملاقات کند. انتظار می رود در این گفتگوها همکاری در زمینه مبارزه با افراط‌گرایی و کمک ایالات متحده با پاکستان مورد بحث قرار گیرد. قرار است گفتگوهای قریشی عمدتاً بر لایحه تمرکز داشته باشد که هفته گذشته از سوی کانگرس تصویب شد و بر اساس آن کمک‌های غیر نظامی آمریکا به پاکستان 3 برابر افزایش می‌یابد و طی 5 سال آینده در هر سال 1,500,000,000 دلار به پاکستان داده می‌شود. این لایحه تا هنوز از سوی رئیس جمهور باراک اوباما توشیح نشده است. تا هنوز پرسش های در مورد چگونگی توزیع این کمک ها و محافظت آن از مقامات فاسد در پاکستان وجود دارد. انتظار می رود قانونگذاران در کانگرس آمریکا امروز جلسه استماعیه را برگزار نمایند که روی تشدید تحریمات موجود ایالات متحده بر ضد ایران متمرکز باشد. در این جلسه همچنان روی وضع قیودات جدید بر ایران در صورت عدم توقف فعالیت های حساس هسته‌ای آن کشور نیز صحبت خواهد شد. سناتور دموکرات کریستوفر داد، رئیس کمیته بانکداری صنایع آمریکا، در یک اعلامیه گفته است که وی قصد دارد لایحه را معرفی کند که بر اساس آن اداره اوباما می تواند در صورت عدم ارائه جواب مناسب از سوی ایران در زمینه متوقف نمودن برنامه غنی‌سازی یورانیم تحریمات شدید را بر تهران وضع کند. لایحه پیشنهادی کریستوفر داد تحریمات جدید را بر شرکت‌های وضع می کند که تولیدات تصفیه شده پترول را به تهران صادر می کنند. این لایحه همچنان قیودات کنونی آمریکا بر نهادهای مالی ایران را وسعت می‌بخشد و قیودات جدید را در تجارت با ایران وضع می‌کند. یک محکمه آذربایجان 2 مرد لبنانی را به اتهام پلان حمله بر سفارتخانه‌های اسرائیل و ایالات متحده آمریکا در باکو مجرم شناخته و به 15 سال حبس محکوم کرد. از یک سخنگوی محکمه نقل قول شده که میگوید علی کراکی و علی نجم‌الدین همچنان به آمادگی برای حمله بر مرکز رادار کشف راکت‌ها در داخل این کشور مجرم شناخته شده اند. 4 آذربایجانی نیز بین 15 تا 12 سال حبس محکوم شده اند. وکلای مدافع به سبب آنکه شواهد در زمینه ارائه نشده این فیصله محکمه را محکوم کرده اند. انتظار می رود فرانسه و قزاقستان امروز چندین قرارداد تجارتی را امضا کنند. امضای این قراردادها که شامل همکاری ها در بخش انرژی هم می باشد در جریان دیدار نیکولا سخکوزی از قزاقستان صورت می گیرد. وزیر خارجه فرانسه برنارد کوچنر، وزیر تجارت آن کشور آن ماری دراک و وزیر فرهنگ فرانسه فردریک میدران همراه با دیگر مقامات ارشد تجارتی فرانسه در این دیدار سخکوزی از قزاقستان وی را همراهی می کنند. Human Rights Watch یعنی سازمان نظارت از حقوق بشر سخکوزی خواسته است بر قزاقستان فشار وارد کند تا حقوق بشر در آن کشور را بهبود بخشد. به گفته Human Rights Watch مقامات قزاق بارها تخطی‌های جدی را از حقوق بشر و آزادی‌های دموکراتیک در آن کشور مرتکب شده‌اند. یک عضو کابینه اسرائیل سفرش به بریتانیا را لغو کرده است. سخنگوی این عضو کابینه اسرائیل دلیل لغو این سفر را نگرانی از احتمال بازداشت وی به اتهام جرایم جنگی عنوان کرده است. این سخنگوی گفته است ماشالون سفرش را بعد از آن به فسخ کرد که مشاورین حقوقی به وی از اتهامات احتمالی برای دست داشتن در قتل یک رهبر مسلح حماس در سال 2002 هشدار دادند که در این حادثه چندین طفل نیز کشته شده بودند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان جان را از زرغون منگل شنیدین. اینجا رادیو آزادی ساعت 9:09. در ادامه برنامه این ساعت از رادیو آزادی میشنوید. مقامات آمریکایی هر نوع نظر درباره خروج پیش از وقت نیروهای این کشور از افغانستان را رد کردند. وزیر خارجه افغانستان که به تازگی از ایالات متحده برگشته، دیروز نتایج سفرش را به آن کشور و شرکت هیئت افغانی را در 60مین اجلاس سازمان ملل متحد مثبت ارزیابی کرد. کاندیدان شورای ولایتی ننگرهار از تأخیر اعلام نتایج شورای ولایتی در آن ولایت شدیداً انتقاد کردند. مطالب و گزارش‌های دیگری هم برایتان داریم و پروگرام فرهنگی مجله آزادی را در نیمه دوم برنامه این ساعت از رادیو آزادی فراموش نکنید. خوشحال هستم که شما ایزان را در یک ساعت دیگری از برنامه‌های رادیو آزادی با خود داریم. با گزارش‌های خبری برنامه این ساعت می‌پردازیم. مقامات آمریکایی هر نوع نظر درباره خروج پیش از وقت نیروهای این کشور از افغانستان را رد کردند. سخنگوی قصر سفید رابرت گیبس دیروز گفت رئیس جمهور اوباما به این فکر نیست که جنگ افغانستان را رها کند، بلکه در مورد این جنگ که شامل نهمین سالش می‌شود و همچنان در رابطه با استراتژی آمریکا در افغانستان غور می‌کند. گیبس گفت این کاملا واضح است که آمریکا نمیتواند افغانستان را ترک گوید. در همین حال وزرای دفاع و خارجه آمریکا گفتند با وجود بحث‌های جاری اهداف آمریکا در افغانستان تغییر نکرده است. رابرت گیتس و هیلری کلینتون همچنان گفتند هدف از بین بردن شبکه القاعده همچنان پابرجاست. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
قصر سفید میگوید اداره رئیس جمهور اوباما که مشغول بحث‌های جدی در مورد افغانستان میباشد و با تصمیم سخت روبروست، از جنگ افغانستان رو نخواهد گشتاند. سخنگوی قصر سفید رابرت گیبس گفته است چنان معلوم می شود که رئیس جمهور اوباما برای گرفتن تصمیم فرستادن نیروهای بیشتر به افغانستان به چند هفته نیاز داشته باشد، ولی این که از این جنگ دست بردارد شامل آجندای وی نیست. به گفته گیبس این کاملا روشن است که ما نمی توانیم از این جنگ دست برداریم. در هفته جاری تصمیم جدی در مورد این که آیا بعد از فرستادن 21,000 سرباز اضافی به افغانستان نیروهای بیشتر به آن کشور فرستاده شود یا نه، تصمیم جدی در واشنگتن اتخاذ خواهد شد. اوباما امروز یک هیئت متشکل از اعضای هر دو حزب در آمریکا را به قصر سفید خواسته است تا با آنان در مورد جنگ افغانستان بحث کند. اوباما همچنان با مشاورین ارشد امور امنیتیش در این هفته دوبار ملاقات خواهد کرد. قبل از آن که رئیس جمهور اوباما در مورد جنگ افغانستان تصمیم جدید را اتخاذ کند، در کنگره آمریکا در این هفته در مورد مصارف جنگ جنجال برانگیز افغانستان بحث خواهد شد. در همین حال وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس دیروز گفت رئیس جمهور اوباما برای اتخاذ تصمیم استراتژیک به وقت نیاز دارد. در حالی که بحث‌های داغ در قصر سفید در مورد جنگ افغانستان ادامه دارد و این بحث‌ها بر رسانه‌ها نیز رخنه کرده، وزیر دفاع آمریکا خواهان آرامش در این مورد شده است. رابرت گیتس در جریان سخنرانی در یک اجلاس نظامی گفت برای آنکه کارها را به شکل بهتر انجام دهیم به وقت نیاز داریم. در این پروسه باید همه جوانب نظامی و ملکی شرکت کنند و برای رئیس جمهور اوباما مشوره های خوب داده شود و این کار در معذر عام نه، بلکه در خفا صورت گیرد. آقای گیتس گفت تصمیمی که رئیس جمهور اوباما در مورد جنگ افغانستان میگیرد مشکل ترین تصمیم در دوره ریاست جمهوری وی خواهد بود. وزیر دفاع آمریکا در جریان مصاحبه با تلویزیون CNN گفت اهداف آمریکا در افغانستان تغییر نکرده است. در این مصاحبه CNN وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون هم حضور داشت. خانم کلینتون در تایید بیانات آقای گیتس گفت هدف آمریکا مبنی بر از بین بردن القاعده پابرجاست. خانم کلینتون افزود تصمیم عاجل در مورد فرستادن نیروهای بیشتر به افغانستان شاید به جای آن که مفید تمام شود نقص داشته باشد. کلینتون و گیتس هر دو از ابراز نظر که سفارش آنان بر رئیس جمهور اوباما چیست خودداری نموده و این را هم نگفتند که غور روی استراتژی آمریکا در افغانستان چقدر وقت را خواهد گرفت.
شنیدین که مقامات آمریکایی هر نوع نظر درباره خروج پیش از وقت نیروهای این کشور از افغانستان را رد کردند و وزرای دفاع و خارجه آمریکا گفتند با وجود بحث‌های جاری اهداف آمریکا در افغانستان تغییر نکرده است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوین. قرار که در خبرها شنیدید یک سخنگوی سازمان ملل متحد در مورد ادعای معاون برطرف شده نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان شک و تردید کرده که به گفته وی در انتخابات ریاست جمهوری 30% آرای ریخته شده به رئیس جمهور حامد کرزی تقلبی بوده. فرهان حق یک سخنگوی ملل متحد گفته این که تقلب به چه پیمانه صورت گرفته مسئله است که باید از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد آن تصمیم گرفته شود. این در حال است که پروسه بازرسی مجدد 358 صندوق آرای مشکوک دیروز در کابل آغاز شد. از سوی دیگر وزیر خارجه افغانستان که به تازگی از ایالات متحده آمریکا برگشت دیروز در یک کنفرانس خبری در رابطه به نتایج سفرش از آن کشور صحبت نمود و در رابطه به نزاع میان نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و معاون برکنار شده او گفت سازمان ملل حق نظارت از انتخابات افغانستان را ندارد. جزئیات بیشتر را در گزارش از برشنا نظری در کابل میشنویم.
وزیر خارجه افغانستان که در برگشت از سفر ایالات متحده راضی و خوش به نظر می رسید گفت که توافقات اساسی در زمینه ادامه ماموریت بین المللی در افغانستان و افزایش کمک‌ها به بازسازی و ویرانه‌های ناشی از جنگ افغانستان در این سفر صورت گرفته است. دکتر رنگین دادفر اسپنتا که پس از ظهر روز دوشنبه در کابل با خبرنگاران صحبت می‌کرد با اشاره به جنجال‌های موجود در مورد انتخابات افغانستان و برکناری معاون فرستاده خاص سازمان ملل برای افغانستان گفت که سازمان ملل صلاحیت نظارت از انتخابات افغانستان را ندارد.
سازمان ملل متحد در انتخابات افغانستان بر اساس مصوبه شورای امنیت سازمان ملل حق نظارت یعنی مانیتورینگ نداره. اگر ماموران و کارمندان حق وظیفی از این داره که با ما کمک بکنه که ما خود یک انتخابات آماده بسازیم، دو انتخابات پیاده بکنیم و سه انتخابات از طریق کمیسیون شکایات انتخاباتی نظارت، چی خود رئیس یا نماینده خاص چی معاون از او، هر کسی که بره به نهادهای افغانستان بگویه که این کار بکن این کار نکن، مداخله است و باید جلوی گرفته شود.
وی گفت که در سفر به ایالات متحده و اشتراک در اجلاس عمومی سازمان ملل در مورد انتخابات افغانستان با سوالات گوناگون روبرو شده است. وزیر خارجه افغانستان این بار به عوض رئیس جمهور کرزی که نتوانست در اجلاس سازمان ملل اشتراک کند رهبری هیئت افغانی را به عهده داشت. وی گفت که در دیدارهای متعدد با مقامات سازمان ملل و مقامات آمریکایی و اروپایی در مورد دوام مبارزه با تروریسم و جلب همکاری‌های بیشتر برای بازسازی افغانستان صحبت‌های گسترده‌ای داشته است. وی با توجه به بحث هایی که در مورد شکست ماموریت بین المللی در افغانستان صورت می گیرد گفت که افغانستان قربانی تروریسم است و نباید تنها گذاشته شود.
تاکید ما به جهان ای است که ما قربانی تروریسم هستیم و هر وسوسه‌ای که گفته شود از افغانستان باید پای خود را بیرون کشید مورد قبول افغانستان نخواهد بود. و ما خوشحال هستم که در سفر اخیر در ایالات متحده آمریکا روی این موضوع که ما باید مشترکاً وظایفی که آغاز کردیم و انجام برسانیم کاملا توافق وجود داشت.
وی همچنان از پلان افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان استقبال کرد و گفت که این تحرک باید منجر به تامین امنیت، جلوگیری از تلفات افراد ملکی و تقویت نیروهای امنیتی افغانستان شود. سفر وزیر خارجه افغانستان به ایالات متحده و اشتراک وی در 64مین اجلاس عمومی سازمان ملل در حال صورت گرفت که افغانستان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را پشت سر گذاشته است، اما عدم اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری باعث بروز نگرانی‌های زیاد شده و در این حال امنیت کشور نیز در ماه‌های اخیر به طور جدی متزلزل گردیده است. ولی وزیر خارجه افغانستان گفت که کشورهای جهان به ادامه ماموریت در افغانستان و تقویت دموکراسی در این کشور متعهد هستند.
گزارش بود در رابطه با اظهارات وزیر خارجه افغانستان که به تازگی از ایالات متحده آمریکا برگشته و گفت که در سفری که به ایالات متحده و اشتراک در جلسه عمومی سازمان ملل متحد داشت در مورد انتخابات افغانستان با سوالات گوناگونی روبرو شده. در این حال کاندیدان شورای ولایتی ننگرهار دیروز از تأخیر در اعلام نتایج انتخابات شورای ولایتی شدیداً انتقاد کردند. آنها گفتند که یک شورای دیگر ولایتی را تشکیل خواهند کرد که در آن همه 275 نامزد برای شورای ولایتی ننگرهار عضویت خواهند داشت. این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج مقدماتی انتخابات شورای ولایتی 30 ولایت را تقریبا 10 روز پیش اعلام کرده است. خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر در مورد از ننگرهار گزارش می‌دهد.
شنپاچا شینواری یکی از کاندیدان شورای ولایتی ننگرهار گفت نتایج انتخابات شورای ولایتی همه ولایات افغانستان اعلان گردیده، اما از ولایت ننگرهار تا هنوز گنگ مانده است. وی در این مورد کمیسیون انتخابات را مقصر دانسته گفت:
باید مخ کی پاغورز باندې
نتایج انتخابات باید در همان روز یا یک یا دو روز بعد از برگزاری انتخابات اعلان میگردید. اینکه تا به حال نتایج را به تعویق انداختند، به نظر من نه طرف دولت در مورد سازش وجود دارد، شاید در مورد مشوره صورت بگیرد و کسانی را که دولت و جامعه جهانی بخواهند برگزینند. و اگر این موضوع نباشد، پس چرا نتایج همه ولایت اعلان می‌گردد اما از ولایت ننگرهار تا هنوز اعلان نگردیده؟ این با مردم ننگرهار خیانت و جفا میباشد. و میگوید اگر فردا من هم برنده اعلان گردم، همه سراسر ظلم خواهد بود. شنپاچا شینواری میگوید 275 تن کاندیدان فیصله کردند که آنها شورای دیگر ولایتی را اعلان خواهند کرد. این که چرا؟ و میگوید کاندیدان شورای ولایتی ننگرهار در هتل ننگرهار گرده هم جمع شده بودند. هدف گردمایی آنها این بود که مردم ننگرهار برای حل مشکلاتشان ضرورت دارند که شورای ولایتی داشته باشند. ولو اگر کسی کامیاب باشد و یا ناکام، یک شورای ولایتی دیگری را تشکیل خواهند داد که همه کاندیدان در آن شرکت خواهند داشت. این شورا به خاطر حل مشکلات مردم کار خواهد کرد و او مسئولین دولتی را که به ضرر مردم کار کنند جلب آنها را خواهد گرفت. ما خود ما اعانه خواهیم پرداخت و این شورا را به پیش خواهیم برد، زیرا ما فکر میکنیم شورای ولایتی جدید یک شورای ناکام خواهد بود، چرا که نمایندگی هم مردم را کرده نمیتواند. این شورا جلوی فساد اداری مقام ولایت و دیگر ارگانها را نیز خواهد گرفت و یا حداقل مانع آزای شورای ولایتی از پخ که با کمیشنکاران مشهور بودن خواهند شد. در مجموع کاندیدان شورای ولایتی ننگرهار از انتخابات شورای ولایتی راضی نیستند. آنها میگویند در پروسه انتخابات مسئولین دولتی و صاحبان غرض و مدعا مداخله می نمایند. دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در جنوب مشرقی راجع به تاخیر نتایج انتخابات شورای ولایتی ننگرهار میگوید علت تاخیر شدن نتایج تحقیقات همه جانبه در مورد شکایات می باشد.
شنیدید که کاندیدان شورای ولایتی ننگرهار از تأخیر در اعلام نتایج انتخابات انتقاد کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج انتخابات شورای ولایتی 30 ولایت را تقریبا 10 روز پیش اعلام کرد و در یک اعلامیه گفت که نتایج آرای ولایات قندهار، ننگرهار، پکتیکا و غزنی به زودی منتشر خواهد شد. اما به نظر می رسد که تا هنوز نتایج برخی از ولایات اعلان نشده. در انتخابات شورای ولایتی که به تاریخ 29 اسد همزمان با انتخابات ریاست جمهوری را اندازی شده بود، بیش از 3300 تن خود را کاندید کرده بودند، اما از میان این افراد بر اساس اعلان کمیسیون انتخابات 357 تن از کاندیدان زن و مرد به شورای ولایتی رای یافتند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. والی فاریاب می گوید سال آینده میلادی برای این ولایت در سال آینده میلادی این ولایت شاهد پروژه های حیاتی برای مردم خواهد بود. به گفته وی این ولایت از لحاظ انکشافی در محراق توجه دولت افغانستان و جامعه بین المللی قرار دارد. خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها در فاریاب با جزئیات بیشتر در این مورد گزارش می دهد.
امن بودن فاریاب یکی از عواملی است که دولت افغانستان و جامعه جهانی بیشتر برای رشد و انکشاف این ولایت توجه خود را مبذول داشته است. عبدالحق شفق والی فاریاب میگوید با راه اندازی برنامه‌های انکشافی در بخش‌های مختلف قسمتی از نیازمندی‌های مردم مرفوع خواهد شد.
ان شاء الله در ادامه این سال و در سال بعد میلادی میمنه و فاریاب شاهد تعداد‌گذاری و آغاز پروژه‌های بسیار حیاتی خواهد بود از قبیل شفاخانه رسانه صد بستر ولایتی، تکمیل شفاخانه نیمکاری ولاد نسایی، پارک مرکزی شهر میمنه، اسفلت سرکای باقی مانده شهر میمنه، تمدید شبکه آبرسانی در خانه ها، تعمیر ادارات بعضی ریاست های ما که اونا نوزم کارشان شروع نشده و همینطور مزودی انشالله آغاز کاریابی برای جوانان در مرکز ارتقای مهارت های حرفه‌ای، سالن اجتماعات مردم فاریاب به ظرفیت 700 نفر و پروژه های متنوع دیگر، همه از این پروژه ها به زودی تداوم گذاری خواهد شد.
آقای شفق می افزاید در نشستی که با مقامات کشور نروژ داشته است، این کشور نیز در بخش های تامین امنیت، رشد زراعت، زمینه کاریابی برای جوانان و حمایت از تحصیلات عالی را به عهده گرفته است.
ما در نشست اخیری که در تاریخ 2 ماه میزان با مقامات کشور نروژ جمله وزیر دفاعشان و سفیر نروژ در میمنه داشتیم، اولویت های پروژوی کشور نروژ در عرصه زراعت، انرژی، امنیت، دفاع از حاکمیت و همینطور پروژه های کاریابی برای جوانان و سال 2010 تا سال 2012 اولویت های ما پیشنهاد شد، بجز از پروژه های متفرقی صاحبی که جانب مقابل هم میره پذرفتن و همینطور حمایت از تحصیلات عالی که تا به حال کشور نروژ به عنوان یک دونر مؤثر از بخش معارف حمایت میکردن، عالی‌دهی عرصه پیشرفت های خوبی شد، مرحله بعدی حمایتشان در عرصه تحصیلات عالی خواهد.
با آنکه فاریاب از جمله بزرگترین و پرنفوذترین ولایات شمالی کشور محسوب میگردد، اما گفته میشود در این ولایت هنوز هم کشت زراعت به شکل ابتدایی صورت میگیرد، باشندگان بیشتر مناطق آن بی‌سوادند، پروژه های صنعتی در سطح این ولایت وجود نداشته و بازسازی نیز در طول سالهای گذشته به کندی پیش رفته. اما
والی فاریاب میگوید در سال آینده میلادی این ولایت شاید افتتاح پروژه های حیاتی برای مردم این ولایت خواهد بود. در این حال مسئله فساد اداری در افغانستان با همچنان افزایش تلفات نیروهای بین المللی در این کشور کمک دهندهای بین المللی را واداشته که روی کمک هایشان به افغانستان بار دیگر غور کنند. ملل متحد به هدف نظارت بهتر از طرز استفاده کمک های بین المللی در افغانستان دفتر خاص را در چوکات یوناما ایجاد کرده تا از کمک های بین المللی نظارت شود. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که 8 سال از سقوط طالبان و آغاز یک دوره جدید در افغانستان می گذرد، کمک کنندگان بین المللی رونق چندان را در افغانستان و در استفاده از پولهایشان ندیدند. از سال 2001 به بعد دولتهای غربی حدود 20 میلیارد دلار را به افغانستان کمک کردند، ولی مصرفهای بیجا و ولخرجیها و هم افزایش تلفات نیروهای غربی در افغانستان روحیه مردم را در مورد جنگ افغانستان خدشه‌دار کرده است. یک افسر نظامی که نیروهای ائتلاف در افغانستان گفته است اکثر نقاط افغانستان هنوز هم در قرون وسطا قرار دارند و حتی پایتخت افغانستان کابل با فقدان جدی زیربناها مواجه است. به گفته یک دیپلمات آمریکایی در کابل، خانه های شخصی مجلل که به قصرهای به دست آمده از پول مواد مخدر مسمی شدند نشان دهنده اقتصاد سیاه افغانستانند. در حالی که نتایج انتخابات ریاست جمهوری مای اسد در افغانستان تا حال معلوم نیست و فساد اداری نیز در افغانستان به اوجش رسیده است، سازمان شفافیت بین المللی یا Transparency International افغانستان را در درجه 5 لیست کشورهای درج کرده است که فساد در آن به طور گسترده وجود دارد. افغانستان همچنان در لیست فقیرترین کشورهای جهان در درجه 5 قرار دارد. بر اساس گزارش ها، واشنگتن از پیشنهاد سرمنشی ناتو مبنی بر مشروط ساختن کمک ها در مقابل محو فساد حمایت کرده است. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان کای ایده هفته گذشته گفت کمک های انکشافی باید مستقیماً به مناطق بروند که در آن خشونت ها کم و یا ناموجودند. روزنامه گاردین برتانیا از قول آقای ایده نوشته است که میگوید هیچ تردید وجود ندارد که ما در جنوب افغانستان به کمک های بیشتر نیاز داریم، ولی ماشین های اصلی اقتصادی در آنجا نیستند. به گفته ایده، اگر ما منابعی را به مناطقی که در آنجا مؤثر نیستند تمرکز دهیم، رشد ملی اقتصادی را که در افغانستان خواهان آنیم در آنجا نخواهیم دید. دفتر رئیس جمهور کرزی از ابراز نظر در مورد این بیانات آقای ایده خودداری کرده است. نظرپرسی ها در امریکا، برتانیا و دیگر کشورهای اروپایی نشان می دهند که حمایت از جنگ افغانستان رو به کاهش است. دیپلماتان امریکایی در کنار افزایش نیروها در افغانستان، خواهان افزایش تلاش های ملکی نیز شده اند. قرار است کارمندان سفارت امریکا در کابل تا ختم امسال به 200 افزایش یافته و تعداد آن به 750 نفر برسد. یک دیپلمات امریکایی در افغانستان که نخواسته است نامش افشا گردد گفته است ما از دیر به این سو توانسته ایم برای کاهش فساد کارهایی را انجام دهیم.
باز هم از ارغونه منگله در استادیو با خود داریم با سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان.
مقامات ارشد امریکایی هر گونه نظر در مورد خروج قبل از وقت نیروهای امریکایی از افغانستان را رد نموده و گفتند رئیس جمهور اوباما روی استراتژیش در منطقه غور می کند. یک سخنگوی ملل متحد ادعای معاون برطرف شده ی نماینده ملل متحد برای افغانستان را رد کرد که گفته است در انتخابات ریاست جمهوری 30% آرای ریخته شده بر رئیس جمهور کرزی تقلبی بودند. بن کی مون سرمنشی ملل متحد حمله انتحاری در یکی از دفاتر این سازمان در اسلام آباد را که در آن 5 نفر کشته شد محکوم کرده است. رهبر جدید طالبان پاکستان بعد از تقرر به این کرسی برای نخستین بار با خبرنگاران در مناطق قبایلی ملاقات کرد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان امروز در واشنگتن با هیلری کلینتون وزیر خارجه و اعضای کنگره آمریکا ملاقات می کند. انتظار می رود فرانسه و قزاقستان امروز چندین قرارداد تجارتی را امضا کنند. امضای این قراردادها در جریان دیدار نیکولا ساخکوزی از قزاقستان صورت می گیرد.
با تشکر از زرغونه منگل شنونده عزیز رادیو آزادی عالم از شما دعوت می کنیم به شنیدن مجله فرهنگی آزادی.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
تضادها در زندگی تضاد نیستند، بلکه مکمل همدیگر می باشند. زندگی به هر دو باور دارد. روز به شب مبدل شده و شب به روز. روز و شب به هم می آمیزند و در هم ذوب می شوند. کسی که دنیا را بی معنا انگارد فقط بدبخت نیست، بلکه شایستگی زندگی در دنیا را ندارد. هر کس می تواند تا غروب آفتاب دارای یک زندگی شیرین باشد و این معنی واقعی زندگی است. سلام و سلامتی. چهارشنبه گذشته 8 میزان برابر با 802 سالگرد تولد مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی بود که به این مناسبت صحبت شاعر عارف مهاجر افغان در ایران سید حسین موحد بلخی را در این برنامه پخش میکنیم. شنونده افشار عشق هم در همین مجموعه مجله آزادی میباشد و ما حالا ببینیم افغانستان ناظر کدام رویدادهای فرهنگی در هفته گذشته بود. از برشتا نظری بشنوید.
شانزده گروه تئاتری از مرکز و شمار از ولایات افغانستان ششمین فستیوال تئاتر ملی این کشور را در کابل راه اندازی کردند. ظرف 6 سال گذشته این ششمین بار است که جشنواره تئاتر ملی افغانستان در کابل برگزار می شود. محمد عظیم حسین زاده، آمر دپارتمنت تئاتر در پوهنتون کابل، در مورد برنامه هایی که در این جشنواره به اجرا گذاشته می شود چنین توضیحات داد.
برنامه ما قسم ترتیب شده که از طرف صبح یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه در تالار ادیتوریم 15 اقتصاد پانتون کابل نمایشات اجرا میشه که اونها جنبه تشویقی دارن و در ضمن دو ورکشاپ و سه ورکشاپی هم داریم که رسول هنرمندان آلمانی و تاجیکی و افغان خود ما محترم ممنون بخشی دایر خواهد شد برای هنرمندان سی و دو نمایش ما که از ولایت مهم و همچنان در تعداد مسئولین که لاخمان باشند رو شکرد دارند.
برای برگزاری این جشنواره مرکز فرهنگی فرانسه، مرکز فرهنگی بریتانیا، بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی و سفارت ایالات متحده نیز در کابل، کابل تئاتر را همکاری می‌کنند. این جشنواره 6 روزه تلاش است برای رونق بیشتر و بهتر هنر تئاتر در افغانستان تا هنرمندان بتوانند داشته‌های هنریشان را به مردم ارائه کنند. گفته شده است که یک گروه تئاتری با عنوان مهمان نیز از تاجیکستان به این جشنواره دعوت شده است. برای نخستین بار یک فیلم افغانی که زندگی و فعالیت ورزشکاران افغان را به تصویر کشیده است در ایران برنده جایزه شده است. این فیلم به سوی افتخار نام دارد و تمرکز بیشتر آن روی اشتراک ورزشکاران افغان در المپیک جهانی چین است. در بازی‌های المپیک جهانی چین که سال گذشته راه اندازی شده بود، تکواندو باز افغان توانست مدال برنز را به دست آورد. در جشنواره‌ای که در ایران راه اندازی شده بود، از کشورهای مختلف جهان فیلم‌هایی که در زمینه ورزش ساخته شده بود حضور یافته بودند. مقامات محلی در ولایت بامیان میگویند که برنامه پاکسازی ساحات وسیع تاریخی شهر غلغله و زهاک را به شدت ادامه میدهند تا راه برای اجرای پروژه های تحقیقاتی در این ساحات فراهم شود. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این روند از چند به این طرف آغاز گردیده است. در خبر آمده است که به تازگی برخی آثار تاریخی نیز در جریان ماین روبی به دست آمده است که نشان میدهد از دوره های تاریخی بودیان است. در سالهای گذشته چندین بار محققین و گروه‌های باستانشناس در بامیان از یافت شدن آثار زیاد تاریخی در این ولایت خبر داده‌اند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان کار بازسازی مقبره سید جمال الدین افغانی در کابل را آغاز کرده است. این مقبره که در صحن پانتون کابل موقعیت دارد، در جریان جنگ‌های گذشته تخریب شده بود، اما حالا به وسیله مهندسان ریاست حفظ آبدات تاریخی افغانستان دوباره بازسازی می‌شود. گفته شده است که برای پیشبرد کار بازسازی این مقبره $70,000 آمریکایی اختصاص داده شده و قرار است کار آن ظرف یک سال به پایان برسد. این اقدام در حال صورت گرفته است که بر اساس گزارش‌ها بسیاری از آبدات تاریخی افغانستان ترمیم و وارسی جدی نیاز دارند. و خبر آخر این که ده ها تن از شاعران در ولایت پکتیا خواستار صلح و انعکاس آن در سروده های شاعران سراسر افغانستان شدند. این مطلب در مشاعره مطرح شد که به مناسبت صلح و همزیستی مسالمت آمیز را اندازی گردیده بود. گفته شده است که در این مشاعره ده ها شاعر اشعارشان را که بیشتر مضامین آن به مسئله صلح و دوستی اختصاص داده شده بود به خوانش گرفتند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهت از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. چهارشنبه 8 میزان برابر بود با 802 سالگرد مولانا. مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی شخصیتی بود جهانی و فرامرزی که به بشریت تعلق دارد، زیرا که او به جایگاه انسان در آفرینش و منزلت والای انسان آشنایی و ایمان داشت. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دی و دت ملولم و انسانم آرزوست. گفتند یافت می نشود جسته ما، گفت آنک یافت می نشود آنم آرزوست. مولانا جلال الدین محمد بلخی جهان آفرینش را قانونمند می داند و می گوید این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. مولانا چون قرآن شناس کم نظیر در مقام دریافت محتوا و پیام آن است و آن قانونمندی را نیز از قرآن الهام گرفته است که جهان را قانونمند آفریدیم و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. مولانا عشق به خدا را به صورت عشق به انسان متجلی ساخته است که به گفته شاعر دیگر ناصر خسرو، خلق همه یک سر نهال خدایند، هیچ نبرکن توز نهال و نبشکن. و مولانا گوهر انسان را بدین گونه به تصویر می کشد: ای برادر تو همون اندیشه‌ای، ما بقی تو استخوان و ریشه‌ای، گر گل است اندیشه‌ای تو گلشنی، ور بود خار چوهیمه گلخنی. و یا با همین مضمون: آدمی دید است باقی گوشت و خون، هرچی چشمش دیده آن چیز اوست. با مناسبت 802 سالگرد مولانای بلخ و صحبت شاعر معاصر از بلخ درباره این شخصیت جهان شمول گوش میدیم. سید حسین موحد بلخی یک شاعر مهاجر افغان در ایران در مقام مولانا حرفایی دارد:
گر شده از شان بحر معنوی، فرجه کن در جزیره مصنوی، فرجه چندان کن که اندر هر نفس، مصنوی را معنوی بینی و بس. به نظر من بعد از قرنها و بعد از گذر سالیان متمادی، شخصیت های مثل مولانا و خود حضرت مولانا روز بروز زنده تر و روز بروز بالنده تر می شود. مولانا زنده است همانطور که تفکر زنده است، همانطور که مکتبی که مولانا به او معتقد بود و در این مکتب رشد کرد و هزاران خوشی معرفت را از این مکتب چید و به انسانیت معرفی کرد، همونطوری که او مکتب زنده هست مولانا هم زنده است. و البته این تنها پیروان دین اسلام نیست که این برداشت را در مورد مولانا دارد، یا در مورد مولانا این اندیشه تنها اطلاق نمیشه. مولانا یکی از این نخبه هاست و یکی از این ثمره ها هست که پیروان تمامی به اصطلاح ادیان امروز و حتی اونهایی که بدین اعتقاد ندارن مولانا را به عنوان یک انسان شگرف و یک انسان بزرگ و شگفتمند اینها بررسی میکنند و میشناسانند. اصولا این نیاز مطرح است و این سوال مطرح است که ما چه نیاز به مولانا داریم و چرا مولانا زنده است؟ بشر امروز با تمام پیشرفت هایی که کرده در زمینه های علمی و علوم تجربی، این بشر بیش از هر زمان یتیم است، بیش از هر زمان فقیر است، چون متاسفانه در یک بعد از ابعاد پیشرفت کرده اما در تمام ابعاد انسانی پیشرفت نکرده. به اصطلاح بشر امروز با همه عروج و قدرتی که دارد فقط سیر زمینی را انجام داده، اما مولانای بزرگ با توجه به زمین نردبان زد از زمین به آسمان و فرمود: نردبان آسمان است این کلام، هر که از آن بر رود آید به بام، نی به بام چرخ کن اخزر بود، بل به بام که از فلک برتر بود. مولانا انسان را علامت داد با افکار و معارف خود و همچنان علمدار ای میدان هست که ای انسان، درست است تو از خاک به وجود آمدی، اما مقصد تو در خاک نیست، از این خاک باید پله بزنی به آسمان، به آسمان انسانیت، به آسمان معارف، و به او سمت حرکت بکنی پله پله تا ملاقات خدا. این پیام مولاناست و فرمود: گر شدی عطشان بحر معنوی، فرجه کن در جزیره مثنوی. کتاب عظیمی را خلق کرد که امروز در دنیا بغیر از کلام الهی و چند تن از معصومین ما بدیل و زوج و نظیر ندارد. مثنوی معنوی کتابی است که تمدن غرب امروز بیش از هر کس می داند عظمت این کتاب چیست و فراموش نمی کنیم چند سال پیش دانشمندان آمریکایی اعتراف کردند که امروز گرسنگی عظیم معنوی مردم آمریکا و تمدن غرب را فقط شاهکار و اثر بی نظیر و بی بدیل این مرد یعنی مولانا جلال الدین محمد بلخی یعنی مثنوی میتوند برطرف کند. او را پیغمبر عشق لقب دادند و پیغمبر انسان. البته او خودش کتاب خود را قرآن عجم معرفی میکند. به هر صورت مولانا سیر زمینی انسان تا آسمانهایی که در مهندسی فکر بشر نمیاد، این سیر را در آثار عظیم خود مخصوصا مثنوی معنوی این سیر را ترسیم کرده و این سفرنامه را محترمانه در اختیار بشر قرار داده است. روی جهت بیش از زادگاه مولانا یعنی خراسان، افغانستان بزرگ و ایران و حول و حوش منطقه یا شرق، تمام انسان امروز و تمدن امروز به مولانا نیاز دارد. جای خوشبختی است صدها و هزارها کتاب در مورد مثنوی و مولانا و آثار او نوشته شده. مولانا به یک سمت نقد میزند و انسانها و افکار را هدایت میکند که اون سمت تازه است، اون فکر نو است، اون فکر بزرگ است. امیدواریم با شناخت مولانا و دیگر شخصیت های عظیم معنوی و فکری خود که در حقیقت متعلق به همه بشریت است، ما اون نیمه گمگشته خود را که نیمه آسمانی باشد او را هم پیدا بکنیم تا هم زمینی باشیم و هم آسمانی و بدانیم که زمین از آسمان جدا نیست و آسمان از زمین جدا نیست و انسان موجودی است شگفت‌انگیز که از دو بعد خاکی و خدایی خلق شده است. گر شده عطشان بحر معنوی، فرجی کن در جزیره مثنوی، فرجه چندان کن که اندر هر نفس مثنوی را معنوی بینی. و بس این شش دفتر این کتاب عظیم و شریف نسخه رهایی بشریت و انسانها تا به دامنه قیامت هست.
سید حسین موحد بلخی، شاعر مهاجر بلخ در ایران بود که پیرامون شخصیت جهان شمول مولانا حرف می زد.
بشنو از نی جون حکایت میکنه و از جدایی شکایت میکنه کز نیستن تو.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
من هنوز آدمم، دستت را به من بده. سلام آوردم، سلام بارانی از سکوت سلسالها و صدسالها، از پدرود لیلیها و کولیها، از رطوبت باد خورده دستان نوح. آه بگو، بگو در دوردستهای دلت چقدر جای برای ماندن هست، چقدر زندگی برای مردن. که گفت که من زنده نیستم؟ که گفت که من زنده نیستم وقت تو این همه هستی، که گفت که من نمردم گاهی که تو این همه نیستی. از لبانت طعم سیب را خط نزن، من هنوز آدمم.
با شیر سپیدی از زمان پویامک از آستانه برنامه گذشتیم. امان پویامک شاعر و داستان نویس جوان افغان بر توشه تجربه و احساسش را به دوش گذاشته و با کاروانیان شیر امروز افغانستان راهی شده است. سروده های محکم او این نوید را می دهد که آن روز دور نیست که وی بر قله های شیر معاصر افغانستان ظاهر شود.
ما در سال 59 تولد شدیم و از صنف 6 به این طرف من کار ادبی خود با داستان شروع کردم و حالم بیشتر از این که مرا بگوین شاعر هستی و یا من خودم برای خود یک قبوتم که شاعر هستم، من میخوایم که یک داستان نویس هستم که هنوز داستان نوشتنم مشق میکنم.
کوششی که امان پویامک در شعرها و با شعرهایش می کند متفاوت سرایی است. هرچند فکر و اندیشه در شعرهای او با دیگر شاعران همگونی، همخوانی و همسویی دارد، اما احساس او با دیگران تفاوت می کند، چیزی که به شعر او ویژگی می دهد. از طرف دیگر از سروده های پویامک این نکته واضح می شود که بیش از این که وی تصمیم گیرنده باشد که شعر بسراید، شعر خود از زبان و قلم او سروده می شود. از نظر آگاهان ادبی چیزی که شاعر را از فرمایشی و فرسایشی سرایی نجات می دهد همین است که شاعر خود تصمیم نگیرد که شعر بسازد. امان پویامک نیز به این نظر است و می گوید:
من می خواهم به زندگی و به زیبایی یک دید کاملا دیگر داشته باشم، دید متفاوت از دید دیگرها. من بیشتر وقت رمان می خوانم و رمانای تازه ترین رمانی که در دنیای بیرون انتشار میفه کوشش میکنم به دست بیارمش و بخونم، و یا من میفهمم که سر شعرهای من تاثیر گذاشتم. شعرها آدم غافلگیر میکنن. من فکر میکنم اینطور وقت معین نداره. شعر مثل یک خوابی است که آدم وقتی که او را میبینه و بعد از این که بیدار میشه متوجه میشه که سروده شده. من در شعرهایم کاملا نمیتور هستم و بعض شعرهای من بعد از این که دیده شدن، یعنی بعد از این خواب دیدن، اونا را من دست میزنم، اما بسیارش کوشش میکنم به ما حالت طبیعیش که آمده از دنیای ناخودآگاه، از دنیای کاملا گم، من با او خواب، با او دنیای گم کاملا ارتباط دارم. با تعارف آسمان را دست مال می دهم، عکس برکه ها ابریست و بعد 336 شب خواب حرام و پاورقی لبخند ماه دست می برم، می نویسم زیبا، بعد دست خط و تاریخ 14 مهر ماه. با پس این ستاره کنج جیبم را به دخترک همسایه می بخشم، به تارک تارترین تاریکی چراغ میبرم، نوشته های خدا را نقطه سر خط میخوانم، و از نیمرخ همین یک اتفاق از یلای یلدایی یوسف سیاهی چاه را بر میدارم و به زلاله زیبایی زلیخا زل میزنم، راهک های موهوم کف دستم را در دستم مچاله میکنم، خطوط پیشانیم را بدور میریزم. منی که با هجای سیب شروع می شوم و امتداد من سرخ و نامعلوم است.
امان پویامک شاعر سپید سراست. شعر سپید ماحصل و مولود مدرنیزم در غرب است و بعد از آن به شرق و کشورهای چون ایران و افغانستان رسیده است. شعر سپید هرچند از بند عروض و قافیه و مسائل فنی شعر کلاسیک رهاست، اما هیچگاه شعر بی قاعده و لگام گسیخته نیست، آنچرا که اکثر شعرا می انگارند.
به نظر امان پویامک شیر سپید از لحاظ آفرینش نه تنها عمق نظر بلکه به قول او چشم سوم می خواهد.
شیر سپید یک دید کاملا سوم می خواهد. مثلا یک چشم سوم بقیده ما چشم سوم با چیزی گفتم میتونه مثلا فروخ فرخزاد بقیده ما چشم سوم داشت، یعنی حس سوم یک حس غیر از حس ما که مثلا صدای درخت میشنید با گنجشکا حرف میزد، مثلا خیلی چیزایی که مکنونات زمین و طبیعت است او را میدید.
از چندین دهه به این سو بعضی از شعرهای سنت شکن افغان شیر سپید میسرایند، اما آنچنانه که انتظار می رود این قالب و روش در افغانستان طرفداران و علاقمندان زیادی ندارد. شیر سپید هنوز در میان مردم جاری نشده است. مردم هنوز هم غزل را نگین انگشتری شعر می دانند و آن را می خوانند. کمتر کسی پیدا می شود که برای حجت بیان و گفتارش رکنی از شیر سپید را بر زبان آرد. اما تقریبا همه مردم یکی دو بیت غزل را در حافظه دارند و در مقام دلیل و برهان و سند و نمونه از زیبایی آن را به کار میبرند. اگر شیر سپید قالب مدرن هست، چرا در ادبیات افغانستان به درستی جا نیفتاده است؟ آیا ضعف در شیر سپید است یا اینکه ادبیات افغانستان آماده پذیرش پدیده های مدرن نیست و نمیتواند آن را هضم کند؟ امان پویامک پاسخ کوتاه دارد.
کسایی که شعر سپید میگن در اول محدود است و کاری که روی شعر سپید شده تا هنوز خیلی کم و کمرنگ بوده، ولی بالاخره باید این شعر جای خود پیدا کنه. چه میدانم وقت مرچگان عاشق میشوند حجم عشقشان را به چه اندازه می کنم. چه می دانم ماهیان اعتیادشان را نسبت به آب چه می نامند. چه می دانم زبان مادری جرجیرک چیست وقتی برای جفتش آواز می خواند. چه می دانم وقتی گنجش گم می شود و دل کوچکش چه می گوید. چه می دانم
گپ‌های امان پویامک را با شعرهایش شنیدید. حالا رو میکنیم به یکی از خوانندگان همیشگی شعرهای امان پویامک و به نقد و نظر کوتاهش گوش میدهیم تا بدانیم که به حیث یک منتقد برداشت او از سروده‌های پویامک چیست. این منتقد و شاعر جوان نور احمد پاییز نام دارد.
بیشتر موضوعاتی را که پویامک انتخاب میکنه در شعر موضوعات از که مربوط میشه به اجتماع و سیاست و خیلی هم در انتخاب واژه ها و به کار بردن واژه ها در کل در فضا سازی خیلی موفق است و شعرهایش یک احساس ویژه را به انسان میده و بیشتر در ترکیبات نو در به کار بردن واژه های نو و این موضوعات خیلی کارش عالی است، ولی یک نوع بسیار کم دورنگی در زبانش مشاهده میشه که گاهی زبانش خیلی صمیمی و عاطفی میشه و گاهی هم زبانش کم درشت و نمتا شهاری میشه که اگر کم کار بکنه روی موضوع که به اگرنگی زبان برسه. در کل میشه که روی شعرش حساب کرد، شعرش پیام های بزرگ را عمل میکنه.
خواهی نخواهی آینده ادبیات افغانستان وابسته به کار و ابتکار شعرهای جوان چونمان پویامک است. بدون پرداختن و قبول سروده های این چونین جوانان شاعر نباید با آنچه غنای ادبی نامیده می شود امیدوار بود. کژ و راست هایی که در شعر امان پویامک به نظر می خورند روز خود از ویژگی های کارش شمرده خواهد شد، نه از ضعفش. در آخر برنامه سروده از وی تقدیم می شود که با پایان آن من خالد نویسانیز با شما به امان خدایی می کنم.
آی صدایم تیر خورده و قدیمی ترین حرفم زخم دارد. از خنکای خیمه لیلایی خودت من جامانده را بردار، من زیبایی زده را در دامن بوست جمع کن، با عطر راه های گل های پیراهنت و با تعارف سمرقندی دلت، با ناخوانده ترین نامه ها و شاعرترین شام ها بپیچ و پس به من بده. آی لحن لبخندت را قاب کن و بر عاشقانه ترین دیوار دلم بیاویز، گرمای دستت را بر شانم بمان و مثل تلسمی تعویزش کن. میشنوی؟ به لبهایم بگو نرسیده به تب ترک بپوشن. آی شما ته تیر تب ترک، نگفتم من زیبایی زدم و شما نفرین شده، حضور زخمیتان بین من و عشق نامحرم است.
از هفت تا هفت